ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مشتاقان ورزش هستتون بخیر باشه. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. دیدارهای رده‌بندی و فینال چهاروزه نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان امروز در شهر ساماکوف بلغارستان برگزار می شود و تیان ابوالفضل محمد نژاد در وزن 125 کیلوگرم برای کسب مدال طلا برابر قاسم بیگ از قزاقستان قرار می گیرد و در وزن 70 کیلوگرم ابراهیم الهی در رده‌بندی برای برنز مسابقه خواهد داد. اما در چهار وزن دوم مهدی یوسفی در 79 کیلوگرم با برتری مقابل مولداوی، ارمنستان و ترکمنستان راهی مرحله نیمه نهایی شد. در وزن 92 کیلوگرم توحید نوری رقبای خود از ترکیه و بلغارستان رو شکست داد و به مرحله یک چهارم راه یافت. ارشیا حدادی در وزن 57 کیلوگرم و علی اصغر تات در وزن 65 کیلوگرم هم نتیجه را به حریفان روس خود واگذار کردند. شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی آسیا در قزاقستان آغاز شد و تیم تپانچه 10 متر ایران با ترکیب امیر جوهری خو، وحید گلخندان و جواد فروغی در رده سوم ایستاد و مدال برنز به دست آورد. در بخش انفرادی تپانچه 10 متر هم امیر جوهری خو مدال برنز گرفت. 25مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران امروز آغاز خواهد شد.
پر مخاطب ترین بازی روز نخست از هفته اول رو پرسپولیس و فجر سپاسی برگزار می‌کنند. دو تیم اهداف متفاوتی دارند. میزبان با هدف شروعی فوق‌العاده وارد زمین میشه، وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس.
طبیعتاً اینه که روند یه پیشرفتی تیم طی فصل انجام میشه، ولی ما از همون اولین بازی سعی میکنیم که نتایج خوبی برای تیم رقم بزنیم.
و میهمان به دنبال اثبات خود در روزهای ابتدایی لیگ. پیروز قربانی سرمربی فجر سپاسی شیراز:
به نظر من از این دید میشه فرصت خوبی برای تیممون در نظر گرفت که جلوی تیم خوب پرسپولیس بتونیم یه فوتبال قابل احترام رو بازی بکنیم.
اما با توجه به بازسازی ورزشگاه آزادی و آماده نبودن این ورزشگاه، پرسپولیسی ها در هفته نخست باید در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان فجر سپاسی شیراز باشند.
منم دوست دارم تو استادیوم بازی از آزادی بازی کنیم و برای طرفدارا، برای پرسپولیس یه مزیته، اما وقتی شاید آماده نیست دیگه دست من خارجه و یه سری کارا به کارهای مدیریت انجام باید بشه، ولی الان این چیزی که من میبینم و شرط هست تو بازی استادیوم آزادی فعلا نمیشه برگزار شه.
سوت دیدار گلگهر و آلومینیوم عراق در سیرجان ساعت 19:15 دقیقه به صدا در میاد. تقابل دو تیمی که سال گذشته جوانان زیادی به فوتبال ایران معرفی کردن، به ویژه برای مربیان رده های پایه جذابه. مهدی تارتار سرمربی گلگهر سیرجان:
اینی که تیم بتونه با قدرت کارو شروع بکنه اهمیت بالایی داره. بنابراین مصمم هستیم به اتفاق همکاران و بازیکنان بتونیم انشالله یه بازی خوب انجام بدیم.
زوباهن در فولادشهر میزبان پیکان مدل 1404 که پس از یک سال غیبت در لیگ دوباره در جمع برترین ها حاضر شده. این دیدار ساعت 19:15 دقیقه برگزار میشه. قاسم حدادی فر سرمربی زوباهن اصفهان:
شناخت کاملی از تیم پیکان نداریم، ولی رو تیم خودمون یه شناخت 100% داریم. میدونیم چیا میخوایم و دنبال چه چیزایی هستیم. بیشتر تمرکزمون رو گذاشتیم رو تیم خودمون.
در خرم‌آباد خیبر میزبان مصر رفسنجانه. این دو تیم از تیم‌هایی هستند که بیشترین تغییرات رو نسبت به سال گذشته داشتن. رسول خطیبی سرمربی مصر رفسنجان:
بازی اول شناخت هیچی نیست، نه من فکر کنم تیم حریف از ما شناخت داره، نه ما تیم بالاخره از خیبر شناخت داریم.
مهدی رحمتی سرمربی خیبر خرم‌آباد:
انشالله با اون انگیزهی که توی بازیکنهای خودم دیدم و با اون جسارت و با اون شجاعتی که تو بازیکنهای خودم سراغ دارم، مطمئن هستیم که انشالله فردا با حمایت خوب لرتباران عزیز بتونیم اولین سه امتیاز لیگ رو دشت بکنیم.
دیدار خیبر خرم‌آباد و مصر رفسنجان ساعت 19:30 دقیقه برگزار میشه. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب فردا در حساس‌ترین بازی‌ها تراکتور با استقلال تهران و ملوان انزلی با سپاهان اصفهان برابر هم قرار می‌گیرند. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال جام آسیا در جده عربستان مدال برنز دریافت کرد، اما عملکرد ملی‌پوشان جوان ایران در این رقابت‌ها مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفت.
مانولوپولوس جوانها رو وارد تیم ملی بسکتبال کرد و با خودش به جده عربستان برد. پیام زیا، مربی و کارشناس بسکتبال:
ما جوانان خیلی شایسته‌ای داریم. کاری که طی سال‌ها انجام شده یه نسل امیدوار کننده قابل توجهی رو داره به بسکتبال ایران هدیه میکنه.
امید موحد نژاد، مربی و کارشناس بسکتبال:
با یک تیم بسیار جوان تو این تورنمنت حاضر شد. تیم به نظرم شروع و پایان خیلی خوبی رو داشت توی مرحله مقدماتی.
تیمی که با پیروزی بر ژاپن، گوام و سوریه به مرحله بعد جام آسیا رفت و در اونجا چین تایپه رو با یک برگشت عالی شکست داد. پیام زیا، مربی و کارشناس بسکتبال:
مسابقه ژاپن مسابقه سختی بود که به گمانم به لحاظ فنی بهترین بازی ما در این مسابقات بود. جلوی چین تایپه خیلی همدلی تیم و باوری که به خودشون داشتن خیلی به چشم من علارغم بازی نه چندان خوبی که در نیمه اول کرده بودیم.
امید موحد نژاد، مربی و کارشناس بسکتبال:
ما سخت در این بازی و مقابل ژاپن بود که به نظرم یک عملکرد خیلی خوب برای تیم ملی بود و تونستیم مستقیما به جمع هشتم برتر راه پیدا کنیم. توی بازی با چین تایپه رقم خورد، ولی برگشتن به بازی، جبران اون اختلاف امتیاز و پیروزی به نظرم یکی از خصوصیت های خیلی خوب، اتفاقات خیلی خوبی بود که توی تورنمنت رقم خورد.
در نیمه نهایی اما برابر استرالیای پر از ستاره متوقف شد و به رده بندی رسید و نیوزلند رو شکست داد تا با کسب جایگاه سوم آسیا علاقمندان به بسکتبال رو به آینده امیدوارتر بکنه. پیام زیا، مربی و کارشناس بسکتبال:
بازی که جلوی نیوزلند داشتیم به نظرم خیلی نتیجه درخشانی بود، بازی خیلی خوبی کردیم. نیوزلند مشخصا تیم قوی تری از ما بود.
امید موحد نژاد، مربی و کارشناس بسکتبال:
تیم ملی کشورمون توی این تورنمنت یک سری فاکتورهایی که توی سالهای گذشته ما همیشه تو این مسائل مشکل داشتیم رو ارتقا داده بود. ما توی پرتاب سه امتیازی که بعد از نسل طلایی توی 4 سال گذشته واقعا دوچار مشکل بودیم، این تورنمنت بسیار عملکرد خوبی داشت.
حالا بسکتبال امیدوارانه تر بازی‌های آسیایی ژاپن رو پیش رو داره. رضانی قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی والیبال جوانان ایران برای آمادگی به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان امروز در دومین بازی دوستانه خود در چین به مسافه برزیل می‌رود. 23مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان از 3 مرداد تا 9 شهریور به میزبانی چین برگزار می‌شود. ایران میزبان مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام خزر شد.
ایران میزبان نخستین دوره مسابقات بین‌المللی جام خزر است. محمد رضا پوریا، رئیس فدراسیون بدمینتون:
جام کاسپیان اولین دورش هست که 2 سال گذشته در نشستی که از هیئت رئیسه آسیا در کشور چین داشتیم، این برنامه رو به هر حال ما تقاضا کردیم و اعضای هیئت رئیسه که خود بنده هم نایب رئیس هستم، خانم دکتر مهدی هم برای عضو هیئت رئیسه، توانستیم این مسابقات هم با رنگ بگیریم. یعنی همین اولین دورش ما که برگزارون داره رنگ باشه. فعلا هم 6 کشور آمادگی کردن.
ایران سالانه 3 رویداد بین المللی در رشته بدمینتون برگزار میکند. محمد رضا پوریا، رئیس فدراسیون بدمینتون:
یکی مسابقات جام کاسپیان هست، مسابقات سریز جوانان هست که اون هم داره رنگ هست. اولین دورش رو سمنان برگزار کرد، امسال 6مین دورش هست. مسابقات بین‌المللی خزر که 34مین دوره است که امسال حدس می‌زنم که یا سال آینده برای کسب سهمیه المپیک بیان.
ورزشکارانی از امارات، اتریش، بحرین، قزاقستان، اندونزی، آذربایجان و ایران در این مسابقات با هم رقابت می‌کنند. مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام خزر 12 تا 15 شهریور در بندر انزلی برگزار خواهد شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته پنجم لیگ برتر فوتسال آغاز شد و همکنون بازی سنیچ با پالش نفت اصفهان، پالشگاه شازن با بهشتی‌ساز گرگان، پردیس قزوین با فولاد هرمزگان، فولاد زرند با نماینده شهر کرد در جریان است و ساعت 18 پالش نفت بندرعباس با مس سونگون، گیتی پسند با شهرداری ساوه به مصاف هم خواهند رفت. در جدول مس سونگون با 12 امتیاز صدر نشین است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
بچه‌ها من رفتم، کلاسم دیر شده. خداحافظ.
ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله. بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه‌های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره. مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز.
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اولیه، چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، ز ابی انت الامی. گویی هیچ نه همی به دلم بود نه غمی، ز ابی انت الامی.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله.
پنجره‌ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 110 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علیه السلام برای اقامه امر خدا سه شرط بیان می‌کنند. امر خدا یعنی حکم خدا. خداوند در مورد اشیایی وقایعی و رفتارهایی حکمهایی داده، حرام است، واجب است، اینجا تعذیر کنید، اینجا حد بزنید، اینجا جنگ کنید، اینجا چه کنید. کسی که بر مسندی می نشینه که میخواد حکم خدا رو اجرا کنه، در واقع میخواد امر خدا رو اقامه کنه. یا همچین کسی یا همچین سیستم و مجموعه‌ای سه شرط از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام باید داشته باشه تا امر خدا رو همون گونه که خدا میپسندد اقامه کنه، نه کمتر نه بیشتر. اما خیلی وقتا کسانی که در این مسند میشینن، مثل قاضی، مثل فرمانده، مثل فرماندار، مثل استاندار، مثل نماینده مجلس، مثل رئیس جمهور، این کسانی که در واقع دارن به نوعی حکم خدا رو در جامعه القا میکنن یا اجرا میکنن، اینها گاهی وقتا تحت تأثیر فشارهای درونی یا بیرونی امر خدا رو اونگونه که خدا میپسنده اقامه نمی کنن. حالا ببینیم اون سه شرط چیه.
مولای متقیان امام علی علیه السلام در حکمت 110 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: فرمان خدا را بر پا ندارد جز آن کس که در اجرای حق مدارا نکند، سازشکار نباشد و پیرو آرزوها نگردد.
در حکمت 110 می‌فرمایند: لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المطامع. کسی نمیتواند امر خداوند سبحان را برپا کند مگر کسی که لا یصانع، یعنی با طرف مقابل ساخت و پاخت نکنه. ساز، یعنی یه وقتی از قاضی با اون متهم که دیگه الان مجرم شناخته شده ساخت و پاخت میکنه، حالا رشوهی میگیره یا ببینه اون مثلا مسئولیت یه جایی داره که من به مسئولیتش احتیاج دارم، با هم ساخت و پاخت میکنه. لا یصانع از صنعه، صنع یعنی ساختن، یصانع که شد میره به باب مفاعله و میشه دو طرفی، یعنی من برای تو یک کاری میکنم تو برای من یک کاری بکن. حضرت میفرماید اولین شرطش اینه که اهل مصانعت نباشه، اهل ساخت و پاخت نباشه. این یک.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
ولا یزار، دومی شرطش اینه که سازشکار نباشه. سازشکار به کسانی هستن که یا به خاطر ترس یا به خاطر طمع سازشکارن. ببینید، حکم خدا تا وقتی اثبات نشده در خیلی از موارد خود خدا از ما میخواد که سهل بگیریم، تغافل کنیم، مثلا در امور اخلاقی. مثلا نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله به کسی تهمت، مثلا یک کسی متهم شده به عمل خلاف عفت اخلاقی، خب دین اسلام انقدر برای اثبات این گناه سخت گرفته که در اغلب موارد نمیشه اصلا اثبات کرد. چهار تا شاهد عادل باید بیان. چهار تا شاهد عادل چیه؟ یعنی چهار نفر مردی که شما نه از اونا گناه کبیره ای تا الان دیدید، نه اصرار بر صغیره ای دیدید، فسق ندارن. شما میدونید از نظر بسیاری از فقهای قدیم و حتی برخی از فقهای جدید، حتی کسی که همه چیش خوبه، مردی که صورتشو میتراشه، این فاسقه، عادل نیست. حتی مردی که ریشاشو نمیتراشه، انقدر کوتاه میکنه که سفیدی صورتش معلومه، یعنی شبیه تراشیدنه، این از نظر فقهی عادل نیست، یعنی این نمیتونه بره شهادت به تو دادگاه، ولی همه چیش درجه یکه. اینقدر سخت گرفته. اولا مرد باشن 4 تا، ثانیا عادل باشن به این معنی، سه به شرطی شهادت این 4 تا قبوله که وقتی تک تک و احضار میکنن بدون این که بتونه با بقیه ارتباط بگیره، صحنه رو جوری توضیح بده که اولا با چشمشون عمل خلاف عفت رو از این فرد دیده باشه. حالا مگه میشه؟ خب غالبا این کارا تو خلوت انجام میشه. خب دیگه سخت گرفته که ثابت نکن. اولا باید با چشم دیده باشی، نه اینکه بگی من دیدم رفت خونه فلانی. خب رفت خونه فلانی از کجا معلوم که خلافی انجام داد؟ از کجا معلوم فلان عمل انجام داد؟ با چشمش باید دیده باشه. دو، هر کدوم از این 4 شاهدو که جداگونه احضار میکنن بدون که با هم بخوان ارتباط بگیرن، به گونه بعد توضیح بده لحظه و ساعت و مکان و روش و فلان رو که 4 نفر 3 نفر بعدی هم اگه آوردن عین همین باشه. حالا اگه آوردن نظراتشون با هم فرق کرد، هر 4 تاشون رو شلاق بزنن که شما دارین به مؤمن تهمت میزنن. چی دارم میگم؟ خب یه همچین عمل خلاف عفتی اثباتش رو خیلی سخت گرفته، اما اگر اثبات شد چی؟ حالا همون اسلامی که اثباتش رو سخت گرفته میگه حالا که ثابت شد از زانی و زانیه، کسی که زنا کرده یا زنی که زنا داده رو فجلدو، هر کدومشون رو 100 تا تازیانه بزنید. بعد میفهمند ولا تأخذ کن به ما رعفه، یک سر سوزن موقع شلاق زدن رعفت نسبت به اینا نشون ندید. از اون ور میگه تو اثباتش سخت بگیر، اما وقتی ثابت شد دیگه ساخت و پاخ نکن، سازشکاری نکن، رعفت نکن، حکم خدا رو چنان محکم بر اقامه کن که دیگه نفر بعدی جرأت نکنه چنین خلافی بکن. یا دزد، دستشو قطع کنید، اگه دفعه دومش باشه دستشو قطع میکنن، رعفت هم نشون نده. پس اسلام یه دین جالبیست، در اول مسیر میگه سخت بگیرید که عادت نشه هر کی بره علیکی پشت سر هر کی تهمت بزنه، اما در پایان که ثابت شد سخت بگی که کسی جرأت نکنه خلاف انجام بده. پس لا یزار و لا یسانه، سومی و لا یتبع المطامع، قاضی به حکم رسیده اما طمع داره. این آدمی که میخوایم ما مجرم معرفیش کنیم خیلی مولتی میلیاردره، خیلی خرش میره، خیلی پول داره، براش 2 تا ویلا تو مثلا لواسانات به نام ما کردن و یه همچین پولی دادن که سخت نیست. حالا طمع قاضی فوران کنه، خدای نکرده حکم خدا رو عوض کنه که بتونه از این آدم سوء استفاده کنه، یا نه شاکی حق میگه اما قاضی باهاش پدر کشتگی داره، یه جای دیگه اختلاف داشت، یا حالا وقتشه، حالا وقتشه. پس حکم خدا رو هیچ کس نمیتونه اقامه کنه مگر اینکه سازشکار نباشه، اهل ساخت و پاخت با، یعنی معامله با متهم نباشه و طمع درونی هم او رو پیرو خودش.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساس هم، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037998270707 و یا
کد دستوری 3-14 مربع،
همراه و همدل این پویش باش.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است، از در چشم این جهان امروز.
جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
رادیو ایران،
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
غرق غربتم لحظه لحظه یه هر دقیقه ای که بی تو تی شود خسارت است، اگرچه خانه در سارت است. بمیرم که بی من چه جوری کشیدی، به چشمت چه دیدی، برمیگردم کمی بمان، برمیگردم حتی زخمی و نیمه جان، برمیگردم حتی اگر فرشتم تحری من شد، از دستش سرنوشتم آن پوسیدم شد. بمیرم که بی من چه جوری کشیدی، به چشمت چه دیدی، چه زهری چشیدی. حتی زخمی و نیمه جان،